بهتر.
سلام. صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم
صل على محمد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در ادامه بحث در رابطه با تمسک به اطلاق فرمایشی فرمودند که حاصل فرمایش ایشان این است که ما لسان ادله شرعیه را وقتی ملاحظه می‌کنیم در باب معاملات از دو حال خارج نیست، یا لسان ادله لسان امضاء و اعتبار شارع هست، و یا اینکه نه، ابتداعا ترتیب حکم است و واضح است که ترتیب حکم به اعتبار لازمه او که امضاء باشد خواهد بود، از این دو صورت خارج نیست، و در هر دو تقدیر تمسک به اطلاق در باب عناوین معاملات هیچ اشکالی ندارد. اما بنابر تقدیر اول، خب واضح است که وقتی شارع میخواد چیزی را امضا بفرماید، عمده محققین از تلامذه مرحوم شیخ رضوان الله همین فرمایشه دارند، عبارات مختلفه ولیکن لب مطلب همینه. می فرماین شارع یک باب جدیدی باز نفرموده است در باب معاملات، همون امری را که عرف به او ملتزمند اعتبار می فرماید، همون را امضا می فرماید تحت عنوان احل الله البیع، که اگر ما باشیم و این آیه شریفه عنوان بیع را نمیخواد، یک عنوان تأسیسی نیست، بیع یک امری است که رایج بوده در بین مردم، همونی که رایج است بین مردم و شارع هم که به لسان و عرف در این ابواب سخن میفرماید، به تعبیر برخی خود را به منزله یکی از افراد عرف قرار میدهد، که مرحوم شیخ همین تعبیر داشتن. خب بناءً علی هذا عنوان بی چیز همونی که عرف بی می داند. وقتی تعبیر شده است به این عنوان که امضا می فرماید شارع، همون امری را که موجود است در عرفی ما بینهم، پس موضوع قضیه در اینجا قهرن همون نقلی است از که در عرف محقق باشد. امضا در چه فرضی معنا دارد؟ امضا در فرضی معنا دارد که اون عنوان قطع نظر از امضا اشاره موجود باشد در بین عرف. اگر نقل عرفی در بین عرف وجود نداشته باشد، امضا او معنا ندارد، تأسیس می شود، مثل ابواب عبادات. صلات یک امری نیست در بین مردم رایج باشد، لذا تعبیر عنوان صلات می شود یک عنوان تأسیسی، که خود شارع معنای خاصی را از صلات قصد کرده است، ولی بی اینجوری نیست. پس عنوان امضا که فرض ما بر اینه، در جایی است که با قطع نظر از امضا این امر ولو امر اعتباری باشد موجود باشد در خارج، با قطع نظر از امضا شارع وجود داشته باشد ولو وجودش وجود اعتباری باشد. پس نقل عند العرف امر موجود دائر فی ما بینهم. شارع او رو ملاحظه می‌فرماید، گاهی ممکن است چیزهایی را هم اضافه بفرماید، الا ای حالین ولو اینکه چیزی هم اضافه کند همون معنای رایج را امضا فرموده است. خب در جای اگر ما شک کردیم در اینکه این شه امر آیا دخالت دارد یا دخالت ندارد عند شارع، بعد از احراز موضوع است یا قبل از احراز موضوع، واضح است با این فرض بعد از احراز موضوع می شود. پس شک بعد از احراز موضوع خواهد بود. در نتیجه ما اگر دیدیم موضوع عرفی هو الموضوع عند الشارع و نقل عند العرف که بیع است هو البیع عند الشارع، پس در نتیجه جای تمسک به اطلاق کاملا باز هست و امکان تمسک به اطلاق برای ما بنابراین تقدیر کاملا وجود دارد. پس در نتیجه تمسک به اطلاق بر این فرض امریست ممکن، بلکه جاری و مسلم. و اما تقدیر دوم که اونچه که از ناحیه شارع آمده است بیان و حکم باشد، شارع حکم شرعی را بیان فرموده است، ولیکن حکم شرعی در ابواب معاملات، مثلا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، از این قبیل از ادله که دلالت دارد بر جواز تصرف در مواردی که به اصطلاح رضایت مالک باشد، حالا این قبیله از احکام که نظر دلیل به حکم شرعی باشد نه به عنوانی که در عرف هست، اگر نظر به حکم باشد قهرن در مواردی که متعلق این حکم امری باشد موجود در نزد عرف، مثل بی بگیم حلیت در احل الله البی حلیت تکلیفیه است اصلا که بعضی ادعا کردن. خب اگر حلیت باشد حالا چه تکلیفی، و اگر وضعی رم حکم بدانیم فرقی بین دیگه تکلیفی و وضعی نمی شود، در هر دو صورت نظر به حکم باشد در چه موضوعی است؟ در موضوعی که عبارت است از بی. خب قهرن معال و مرجع این حکم به چی برمیگردد؟ به امضا. اگر به امضا اشاره برگشت اینن الکلام و اول کلام مثل فرض اول می شود، در نتیجه تمسک به اطلاق امریش جایز. با این بیان واضح است که مواردی که شارع فردی از افراد بی را باطل بداند، این موارد ربطی به بحث تخطئه عرف ندارد. چرا؟ چون مسلک تحقیق و مختار مرحوم عاشق همین بود که ما در باب بیع و ملکیت که اثر بیع هست چیزی به عنوان واقع که با قطع نظر از اعتبار عرف یا شارع یا عقلا بگیم واقعیتی داشته باشد و هر یک از این انظار طریق به اون واقع باشد، این مبنا را قبول نداشتند. می‌فهمیدن حق در مقام این است که غیر از وجود اعتباری چیزی دیگری نیست. اگر این مبنا را قائل باشند، مواردی که شارع به هر حال بیان فرموده است که این بیع مردود است مثل بیع ربوی، این موارد در حقیقت از باب تخصیص حکمی است، ربطی به تصویب و یا تخطئه ندارد، چون هر یک از عنوان تصویب و تخطئه در صورتی است که ورای اعتبار هر یک از اینها وجودی داشته باشد، که این مبنای خلاف تحقیق بود. اما بنابر مسلک ایشان که ورای اعتبار بایع یا شارع یا عقلا برای ملکیت وجودی نیست، پس در نتیجه اگر فردی خارج شد با تحفظ بر موضوع است که محکوم به این حکم نیست و چنین مواردی از باب تخصیص خارج می شود. هذا تمام الکلام راجع به آنچه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان کردن. بحث دیگر در رابطه با اسباب بیع، از تقسیم بیع به لحاظ اسباب. بیع را به لحاظ اسباب که تقسیم می کنن، می فرماین یک بیع لفظی است که عبارت است از بیع واجد ایجاب و قبول لفظیین، و یک بیع معاطاتی است که در اونجا همه خصوصیات بیع را دارد الا فقط لفظ بیت و قبلت وجود ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیرشان این است که می فرماید اعلم ان المعاطات الا ما فسره جماعتون ان یعطی کل من اثنین عوضا اما یأخذه من الاخر. این تعبیری که مرحوم شیخ در تعریف معاطات فرموده اند، عبارت اینشان را اولا معنا کنیم واضح است، یعنی یعطی کل من اثنین عوضا اما یأخذه من الاخر. زید فرض کنید بایع است، یعطی کتاب را به آقای عمر که مشتری است عوضا از اون چیزی که اخذ میکند از او. پس بنابراین زید معطی و آخذ است، عمر هم معطی و آخذ است، پس دو اعطا وجود دارد و دو اخذ، از دو طرف این معنا واقع شده است، صادر شده است. پس بنابراین در اینجا اعطا را از دو طرف میبیند ایشان اولا، و این اعطا عوضاً اما یأخذه من الاخر هست ثانیاً. این دو جهت رو باید داشته باشیم، یکی این که اعطا را من طرفین فرمودن طبق این بیان، دیگر این که این اعطا عوضاً اما یأخذه من الاخر هست. پس عنوان عوضیت در این اعطا وجود دارد، کأنه منشأ این اعطا اخذی است که از طرف مقابل قرار گرفته است. چرا کتاب را آقای زید میدهد به عمر؟ چون از عمر پول گرفته است. چرا عمر پول میدهد به زید؟ چون از زید کتاب گرفته است. پس اعطا متفرع بر اخذ است، یعنی منشأ اعطا اخذ است، چون اخذ میکند اعطا میکند، به داعی اخذ اعطا میکند. اینجور تعبیر بهتر است، اعطاء کل من الطرفین بداعی اخذ از طرف آخر است. تلزا اگر بپرسن آقا چرا کتاب به او میدی، میگه به خاطری که میخوام پول از او بگیرم. به اون طرف مقابل میگن چرا پول رو میدی به زید، میگه چون میخوام از او کتاب بگیرم. پس بداعی اخذ در حقیقت هر یک از اعطاء من الطرفین صادر میشود. این فرمایش ایشان یا این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام بیان تعریف لغوی معاطات اند، از دو حال خارج نیست، یا بیان اصطلاحی معاطات. پس یا منظورشون این است که معاطات در لغت یعنی چی، یا این است که منظورشون این است که میخوان بفرمایند معاطات بیعی یعنی چی که در اصطلاح به هر حال است. پس از دو احتمال بیشتر نمیشود خارج باشد، یا منظورشان از این تفسیر کلمه معاطات است عند اهل لغه، یا اینکه میخوان نه بیع معاطاتی را، ظاهرا خب نظر به بیع معاطاتی دارن چون بحث در اینه، کتاب لغت رو که میخوان ایشون بیان کنن. علی حال از این دو احتمال خارج نیست، هر یک از این دو احتمال باشد فرمایش ایشان را نمیتونیم قبول بکنیم. لذا تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیر به این میفرمایی که این بیانیشان مسامحه است. جهت مسامحه هم اینه که اگر منظور ایشان بیع معاطاتی باشد، یا به عبارت دیگر معاطات بیعی باشد که با تعبیری که عرض کردم در مقام اینن که میخوان اسباب بیع را به لحاظ اسباب تقسیم کنن که تارتن با ایجاب و قبول است و اخرى بدون ایجاب و قبول، نمیتونیم بگیم این تعریف درسته. چرا؟ چون از جهاتی مورد اشکال قرار میگیرد. یکیش اینه، با این بیان بیع معاطاتی میشود که یعطی کل من اثنین عوضا اما یأخذه من الاخر. نسبت به اینکه کی این اعطا واقع بشود و کی اخذ واقع بشود، عبارت مطلقه شامل می شود اونجایی که اعطا و اخذ از طرفین همزمان باشد، اعطا و اخذ در یک زمان نباشد. فرض کنید اعطا از طرف زید امروز، عقص فردا باشد. چون معنای اعطا این نیست که الان که کتاب رو به او داد و الان عقص کند، یا الان کتاب رو داد الان سمن رو عقص بکند. عبارت مطلقه. یعطی، فرض کنید زید امروز کتاب داد فردا پول بگیرد، صدق میکند که یعطی کل من اثنین مالش را عوضن اما یأخذه من الآخر، یا صدق نمیکند؟ صدق میکنه. همون جوری که اگر در مجلس واحد زید اعطا کند و همونجا هم اخذ کند از امر، و امرم بالعکس اعطا سمن کند و زید بایی اخذ سمن کند، اینم واقع میشود. اگر با تفرقه هم بود بازم عبارتون شامل میشود، با اینکه قطعاً بیع معاطاتی بیعی است که اعطا و اخذ در مجلس واحد واقع بشود، ولی اعطا امروز باشد اخذ فردا باشد، اینو نمیگن معاطات. این یک اشکال است که تعریف ایشان مانع اغیار نیست. دقت دارین؟ اعتراض ندارد. هذا اولا. ثانیا، طبق این بیان معاطات که دو اعطا و دو اخذ شد، همونجور که عرض کردم، چون وقتی دارد یعطی کل من اثنین عوضن اما یأخذه من الآخر، پس کل من اثنین یعنی دو اعطا، عوضن اما یأخذه کل واحد یأخذه من الآخر، پس میشه دو اخذ. اعطا و اخذ قائم مقام ایجاب و قبول بودن، پس معاطات وقتی دو اعطا شد میشه دو ایجاب، دو اخذ شد میشه دو قبول. پس معاطات متشکل از دو ایجاب و دو قبول است، و حال اینکه در بیع غیر از یک ایجاب و قبول ما بیشتر نداریم. در نتیجه باید بگیم آقا معاطات یک معامله مستقلی است، دیگه ربطی به بیع ندارد. اگه معاطات به عنوان بیع باشد باید یک ایجاب باشد و یک قبول، و حال اینکه طبق تفسیر ایشان معاطات دو ایجاب است و دو قبول، پس این معامله آخری است، ربطی به بیع نخواهد داشت. هذا ثانیا. و ثالثا، طبق این بیان اعطا به عنوان ایجاب است، ظاهرش اینه دیگه. قبول در باب معاطات به عنوان اخذ. آیا چیزی را که مشتری به بایع می‌پردازد به عنوان اعطا هست، یا به عنوان تعهدی که دارد در مقابل اخذ؟ واضح است که اگر از مشتری بپرسن چرا پول رو به او میدی، نمیگه من میخوام اعطاء پول کنم تا کتاب از او بگیرم، میگه نه، چون کتاب را از او گرفتم باید ثمن را بپردازم. ما در عرف وقتی بپرسیم میگه این پول چرا میدی به این آقای فروشنده، میگه از اون نان گرفتم باید پول بدم، کتاب گرفتم باید پول بدم. نمیگه که من میخواهم در مقابل اعطاء او یک اعطایی داشته باشم. اینجوری تعبیر میکند. اگر ما باشیم و ظاهرین عبارت، یعنی همون جوری که با زید اعطا میکند، همین عنوان اعطا نسبت به امر باید باشد. حالا او ابتدا شروع کرده، فرق ندارد، مثل هبه معوضه می شود که دو طرف دارن هبه می کنن. اینجا هم دو طرف، اون حالا به عنوان عوضیت، اینجا به عنوان عوضیت، اونجا به عنوان هبه هست که دیگه تساوی لازم نیست و شرایط خاص خودش رو خواهد داشت. خب در باب هبه معوضه کلون من الطرفین اعطا می کنن. اینجا هم در حقیقت باید بگیم کلون من الطرفین اعطا دارن، پس هر دو می شوند موجب. این قطع نظر این که بگیم دو ایجاب و دو قبول. اینجا میگیم آقا در باب بی یک ایجاب است و یک قبول، ولی لازمه کلام شما این است که اینجا متشکل از دو ایجاب باشد، نه دو ایجاب و دو قبول. اون مسئله آخری است، یعنی هم بایع موجب باشد و هم مشتری موجب باشد. و در حقیقت اطلاق موجب خصوصیتی ندارد به نفر اول باشد، چون همون معنایی رو که در نفر اول سبب شد که بگیم او موجب است، عیناً همون معنا در طرف دوم و مقابلش هم هست. با اینکه این خلاف واقع است و هیچ کس این حرف رو نزده است که ما در باب بیع بگیم که به اصطلاح اون چرا که مشتری میپردازد به عنوان اعطا و تأسیس باشد و به اصطلاح عنوان اعطایی رو داشته باشد که بایع دارد، بلکه اون چی که شایع و واضح هست همونجوری که عرض کردم وقتی بپرسن آقا چرا از مشتری که چرا پول ثمن رو داری میدی، در جواب ما این رو خواهد گفت، میگه من متعهدم در مقابل او، ملتزم شدم در مقابل او که مجانا نگیرم، باید عوض بدم، به خاطر تعهدی که دارم و قبول کردن این تعهد را به گفتن قبل تو، یا در اینجا به گرفتن از او، که گرفتن از او منزله قبل تو است، به گرفتن از او در حقیقت متعهد شدم که عوض را بپردازم. پس این عمل به تعهد است، نه به عنوان اعطا که یک امری تأسیسی باشد. و رابعا اگر معاطات ایجاب و قبول باشد، اعطا و اخذ باشد، به این معنی که ایشان فرمودن، در باب بیع نسیه مالکیت آقای معطی چون به عنوان عوضیت است، باید بگه معلق و مراعا باشد تا زمانی که اخذ واقع بشود. چرا؟ به بار اینجور عرض میکنم بهتر این اشکال را، تا بی ایجاب و قبول هر دو محقق نشود، مشهور و معروف میگن ملکیت حاصل نمیشه. لذا به گفتن بی توی تنها تا قبل تو نیاد ملکیت حاصل نمیشه. این در بی با ایجاب و قبول لفظی است. حالا ما میگیم در باب معاطات، اگر بنا باشد قوام معاطات به دو اعطا و دو اخذ باشد، مال همون یک اعطا و اخذشی میگیم طبق بیان ایشان، تا اخذ ثمن نشود معاطات محقق نشده و ملکیت نیامده برای بایع نسبت به برای مشتری نسبت به مثمن، باید مشتری صبر بکند تا زمانی که وقت رسیدن دادن ثمن هست در بیع نسیه. حالا معاطات نسیه هم داریم دیگه، فرق نمی کنه که. خب تا اون زمان باید بگه مالک نشود، علل خصوص اگه در اون موقع نداشت که بده، معین شدی سر یک ماه بده ولی سر یک ماه نداشت بده، باید بگیم این ملکیت نیست برای او، با اینکه بل اتفاق به مجرد وقوع معاطات مالکیت برای مشتری نسبت به مثمن میاد، با اینکه هنوز ثمن را نداده. و حتی اگر موقع ثمن برسد و نداشته باشد که بدهد، باز مالک هست. نهایت بایع از حق این دارد که اگر مبی باقی است برد بر برگردانه، بگه عمل نشده به تعهدی که داده است. حالا از باب خیار تخلف شرط باشد که شرط کرده بودن ثمن را یک ماه بدهد و تخلف کرده است، لذا از باب خیار تخلف شرط بتواند فسخ کند، علی حال ملکیت میاد. اما این بیان ایشان این را نمی رساند. چرا؟ چون بیان ایشان این است که تا اخذ ما یقابله نباشد، در نتیجه این به اصطلاح معاطات محقق نشده و ملکیت نیامده است. اینا اشکالاتی است که اگر منظور ایشان از این تفسیری که فرموده است تبعاً لجماعتین تفسیر معاطات اصطلاحی باشد، و اگر منظور تفسیر معاطات لغوی باشد اشکالش عرض میکنیم انشاءالله در فردا. صلی الله علیه و آله. همون عمدتاً بعد.